برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
10 سال فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونت رو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ظهر شما بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران. آرزو میکنم که تا اینجای برنامه های ما رو پسندیده باشید و انشالله از این به بعد هم بتونیم به اتفاق همکارانمون با برنامه های مختلف و متفاوت اوقات و لحظات خوبی رو برای شما به ارمغان بیاریم. اما با اعلام ساعت 13:02 از شما دعوت میکنم که برنامه علم بهتر است امروز رو بشنوید با موضوع نان و حباب و انشالله رأس ساعت 13:30 هم برنامه امروز انعکاس رو تقدیم شما خواهیم کرد با عنوان با موضوع وقف و درمان. الان شنونده و همراه برنامه علم بهتر است باشید.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.
اینجا در علم بهتر است.
الهی به امید خود خودت که بهترین یا بهتر از تو وجود نداره. خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران سلام، خوش اومدید به علم بهتر است. من محمد حسین هاشمی هستم و در طول کمتر از 30 دقیقه آینده خدمت شما خواهم بود تا یک بار دیگر درباره یکی دیگه از حوزه‌های علمی کشورمون با هم دیگه صحبت کنیم. از تولیدات جوانان ایرانی بگیم و درباره محصولاتی حرف بزنیم که هر کدومشون تونستن ما رو بی‌نیاز بکنن به ورود تکنولوژی، به ورود مواد مختلف و در حقیقت احساس نیازمون رو به خارج از کشور کاهش دادن یا از بین بردن. لطفاً همراه ما باشید. اما مهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل شرکت نانو فناوری سراج هستند که ژنراتور نانو حباب رو تولید کردن. آقای دکتر کازرونی سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به علم بهتر است.
سلام، خیلی ممنون از دعوتی که انجام دادید، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر یه مقدار بیشتر از شرکتتون بفرمایید و از محصولی که تولید میکنید.
خب شرکت ما شرکت دانش بنیانه که الان که صحبت میکنم باهاتون قریب به 2.5 سالی که تأسیس شده و فعالیت خودش رو به صورت تخصصی روی محصول فناورانه انجام میده تحت عنوان ژنراتورهای نانو حباب ساز.
بله.
این محصول توی صنایع مختلف کاربرد داره، ولی از بین صنایع 3 تا صنعت هستن که بیشتر در واقع مشتری این محصول هستن. یکی صنعت گلخانه، بسن گلخانه های هیدروپونیک. صنعت دوم که از این محصول استفاده میکنه صنعت آبزی پروری و صنعت سوم بحث تصفیه پساب هست. کاری که این محصول انجام میده به صورت تخصصی اینه که میتونه میزان در واقع اکسیژن محلول در آب رو خیلی بیشتر از اون چیزی که در طبیعت وجود داره افزایش بده و این اتفاق به صورت پایدار انجام میده. برای مثال اکسیژن محلول در آب در واقع طبیعت حد اکثر میتونه تا 7 الی 8 پی پی ام باشه. ما با استفاده از این فناوری میتونیم این میزان رو تا 40 پی پی ام یعنی 5 برابر افزایش بدیم به صورت پایدار، که خب کاربردهای جذابی رو پیدا میکنه که سه تاشو خدمتتون عرض کردم.
خواهش میکنم. نمونه های مشابهی در کشور داشتیم که این محصول رو تولید میکنن؟
در حال حاضر خدا رو شکر در کشور ما دو سه تا شرکت هستن که در زمینه تولید این محصول دارن فعالیت میکنن. اما خود محصول یک محصول نوعی در دنیا به حساب میاد. شاید بخوام بگم کمپانی هایی که به صورت خیلی قوی دارن توی دنیا کار میکنن دست کمپانی بیشتر نیستند. عرضه این محصول در دنیا هم به صورت جدی از سال 2017 شروع شده.
درست. یه مقدار بیشتر راجع به ویژگی‌هاش بگید با توجه به اینکه می‌فهمید محصول نوعی هست، چطور میتونه در زندگی ما کاربردی باشه؟
خب بذارید من با کاربرد اول شروع بکنم که کاربرد جذابی هم هست، بحث کشاورزی و بحث گلخانه. ببینید علم ثابت کرده که اگر شما آبی که در کشاورزی و مصرف گلخانه استفاده می‌کنید رو بتونید میزان اکسیژن موجود در اون آب رو افزایش بدید، میزان برداشت محصولتون با مصرف یکسانی از آب تا 20-30% میتونه زیاد بشه. خب این برای کشورهایی مثل ایران اهمیت دوچندانی پیدا میکنه، به خاطر اینکه بالاخره ما در شرایطی هستیم که بحث آب برامون اهمیت ویژه‌ای داره و میتونیم با یک هزینه محدودی افزایش برداشت ایجاد بکنیم. این موضوع باعث شده که در واقع ما توی این دو سال فعالیتی که انجام دادیم قریب 50 تا از گلخانه‌های مدرن ایران رو که دارن از روش کشت هیدروپونیک استفاده می‌کنن به این دستگاه مجهز بکنیم، که الحمدلله اکثر گلخانه‌دارها هم رضایت خیلی خوبی دارن و اون هزینه‌ای که برای این دستگاه انجام دادن در کمتر از یک دوره کشت برمیگرده و بقیه‌اش براشون در واقع منفعت و سود خواهد بود. این در واقع کاربرد اول. برگردیم به کاربرد دوم، بحث آبزی پروری. مشابه همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، ما منابع آبیمون محدوده و خب میخوایم در واقع آبزی پروری انجام بدیم. اگر بتونیم میزان اکسیژن موجود در آب رو با فرآیندهای نوین مثل همین فناوری نانو حباب افزایش بدیم، میتونیم تراکم آبزی پروری رو بالا ببریم. برای مثال اگر ما در یک متر مکعب آب شیرین 5 کیلوگرم ماهی قزل‌آلا میتونیم پرورش بدیم، با استفاده از این فناوری قابلیت این رو به دست میاریم که تا 40 کیلوگرم افزایش تراکم بدیم. در واقع ما میزان منابع آبیمون همون حدی هستش که قبلا استفاده میکردیم، ولی تولید محصولمون تا 8 برابر افزایش پیدا میکنه.
درست. حمایت‌های لازم از شما شد در حوزه تولید این محصول؟
خب از بین مجموعه هایی که حالا در واقع به شرکت های دانش بنیان کمک میکنن، دو تا مجموعه واقعیتش حمایت های معنوی خوبی از ما انجام دادن. یکی که خب مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست و مجموعه تخصصی که در خصوص در کشور وجود داره برای شرکت هایی که در زمینه نانو فناوری کار میکنن تحت عنوان ستاد توسعه نانو فناوری کشور. این دو مجموعه واقعا از ما حمایت‌های معنوی خوبی انجام دادن و از این جهت ازشون ممنون هستیم.
بسیار عالی. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. دوباره گفتگومون رو ادامه.
در خدمتتون هستم.
ابر علم.
خب خیلی هستن که برای ارتقاء سطح درسی و علمی دانش آموزان فعالیت میکنن و این فعالیت ها میتونه زیرساختایی برای توسعه کشور باشه، مثلا مناطقی که در اصطلاح ما بهشون میگیم کم برخورداش، شاید به نوعی ماها کمتر توجه کردیم بهشون که در این مناطق قرار گرفتن. کسایی هم که در مناطق دور افتاده و کم برخوردار هستن، خب یک سری محرومیت هایی در طول با استفاده از زیرساختا مخصوصا در حوزه علم، فناوری، دانش بنیان که زیرساختش در مدارس شکل میگیره رو دارن. جمعی از جوانان و متخصص این حوزه هم کنار هم اومدن یک شرکت دانش بنیانی رو بنا کردن تحت عنوان شرکت دانش بنیان نموبار که آقای مهندس محمد رضا بیاتی مدیر عامل این شرکت هستن. و ضمن عرض سلام میخوام سوال کنم که حوزه های فعالیتیشون مثلا در بحث آموزش در مقاطع پایین تحصیلی تو مناطق محروم و کم برخوردار شامل چیا میشه؟ آقای مهندس سلام.
سلام دارم خدمت شما، به نام خدا خدمت همه شنوندگان عزیز سلام میکنم، امیدوارم که یک گفتگوی فنی و خوبی داشته باشیم. خدمت شما عرضم، همونطوری که شما در فرمایشتون اشاره داشتید، منطقه کم برخوردار به دلیل حالا منابع مالی کمتر، فاصله از مراکز استانها و پایتخت و امثال هم، چالش ها و کمبودهایی داره که ما بایستی تمام تلاش ملیمون این باشه که این عوارض و مشکلات به سطح دانش آموزیمون نرسه، چرا که پر واضحه هر آینده‌ای بخوایم متصور بشیم برای اون مناطق لاجرم توسط کودکان و دانش آموزان مقطع ابتدایی اون حوزه ساخته میشه و مهمترین اتفاقی که باید بیفته اینه که دوران ابتدایی اون دانش آموزان در عین اینکه توأم با کیف کردن‌های آموزشی هست، منجر به فکر کردن‌ها و طی شدن فرایندهای تخصصی آموزشی باشه. خب شما می‌دونید مختصات و الزامات اون مناطق متفاوت از دایره ذهنی ماست، برای همین کاملا یک مدیریت دانشی در این حوزه بایستی شکل بگیره و فرایندهای آموزشی اختصاصی اون مناطق تعریف بشه. اون مطلبی که ما به ضرس قاطع بهش رسیدیم اینه که استعداد و توانمندی بچه های این مناطق به شدت بالاست، بچه های بسیار خلاق، دانش آموزان بسیار مستعدی هستند، اما این کمبود امکانات رو تونستیم به لطف خداوند با تلاش های تخصصی، ایجاد ابزارهای ساده اما عمیق مرتفع کنیم. آمارهایی که الان وجود داره به جد نشون میده که ما بایستی در بحث بازماندگی از تحصیلمون، ترک تحصیل خاموش، من این رو خدمت مسئولین عرض میکنم که بایستی با دقت بیشتری توجه بشه.
آقای مهندس بیاتی، نکته که اشاره کردین دقیقا ملموسه. کسانی که در شرایط سخت زندگی میکنن، اون نعمتهایی که میتونه در دسترس باشه خیلی بهتر و بیشتر استفاده میکنن. یک مثالی هم هست، میگن که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، یا شکست استخوان دارند قدر مومیایی رو. ما میبینیم که معمولا افراد شاخص، افراد تحصیل کرده و تاثیرگذار از مناطق محرومی هستن که ما تصورش هم نمی‌کردیم. اما این فعالیتایی که شما اشاره کردیم، خب مسئولیت مستقیمش با وزارت آموزش پرورش و متولیان امر آموزش کشور هست. آیا شما وابستگی به آموزش پرورش دارید؟ یعنی که مستقل عمل میکنید و ضمن اینکه این مناطق دور افتاده و از مرکز دور که به نوعی غیر برخوردار هستن، خب در جذب همون امکانات دولتی هم مشکلات دارن، شما چگونه این دسترسی رو دارین که به اونا برسین، اونا راحت‌تر بتونن این امکانات رو برای آموزش بگیرن؟ و چه فرقی میکنه امکانات و آموزش های شما با امکانات آموزش هایی که معمولا آموزش پرورش داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم، پاسخ سوال آخرتون ابتدا عرض کنم، آموزش هایی که مجموعه ارائه میکنه و تیپ همکاران ما به نوعی نوآورانه است. ما در مقابل آموزش سنتی و آموزش یک سویه، یک آموزش مشارکتی و فعال داریم که این آموزش فعال غیر از اینکه محتوای نوآورانه ای داره، خودش رو با ابزارها و وسایل ساده، ارزان و در دسترس دانش آموزان اون منطقه تطبیق میده و یک فضا و زیست بوم متفاوتی رو برای دانش آموزان لازم درسی شکل میده. اما نکته ای که چگونه این اتفاقات به دل مناطق میرسه، خب ما میدونیم بخشی از بدنه آموزشی کشور توسط خیرین داره اداره میشه. حالا شما اونجایی که فردی با سرمایه خودش مثلا غیر دولتی رو اندازی میکنه، بانی میاد امکان تجهیزات وسایل و مدرسه رو مهیا میکنه، یا شما متصور میشید خیر مؤسسه مدرسه میسازه. نکته بسیار مهمی که به نظرم میاد اینجا توجه میشه داد هم به تخیلی من احساس هم به آحاد مردممون اینه که مدرسه ساخته میشه، تجهیزاتش تهیه میشه، تخته هوشمند اصلا ما گرفتیم، تخته وایت بورد گرفتیم، میسندلی گرفتیم، اما چه محتوایی داخل این ساختمون ساخته شده با این تجهیزات ارائه میشه؟ ما باید به کیفیت محتوای ارائه شده در مدارسمون به شدت دقت کنیم. امروز مسئله کشور در آموزش مسئله کیفیت آموزشیه. ما شاید 30 سال پیش با بحران مدرسه سازی مواجه بودیم. تاکیدم اینه، خواهش میکنم خیر مدرسه ساز دقت کنم، مسئله به روز شده. مسئله روز ما فرایندها و شیوه آموزشه. بسیاری از مدارس ساخته شده که نوساز هم هستن، حالا یه سازمان نوسازی ساخته یا خیر ساخته، شما وقتی واردش میشید مواجهه دارید که دانش آموز اون کیفیت تحصیلی رو براش نداشتیم و نمیتونه فارسی خوانداری، فارسی نوشتاری، دیکته خوش درست انجام بده.
شما همراستا با آموزش‌های آموزش پرورش هستین، از کارهای شما معلمین هم استفاده میکنن، حضوری فعالیت دارین یا از طریق مجازی در اختیار قرار میدین؟
حتما. همه این صحبت شما محترم میکنین ابعاد تخصصی داره که زمان کوتاه، من فقط هم کلید واژه میگم هم یه توضیح مختصری عرض میکنم. حتما هم راستا با اون شورشه، جای تشکر داره از سازمان پژوهش، بخشی در سازمان هست برای بحث کیفیت منابع درسی که توسط بخش خصوصی تولید میشه، اونجا ارزیابی سنجش میشه، مجوز 828 اعتبارنامه 828 وقتی تعلق میگیره شما اجازه اجرای کشوری دارید. خب این خیلی کارو تسهیل کرده و کمک خیرین رو داده. اما بعد از این شما لحاظ فنی و اصولی نبایستی مداخله آموزشی کنید، مداخله فرهنگی کنید. شما وقتی میخواید در استان جنوب غرب ما خوزستان فعالیت کنید یا جنوب شرق سیستان بلوچستان فعالیت کنید، اقتضائات و مناسبات فرهنگی باید به خوبی بدونید و هیچ کس بهتر از معلم های اون دانش آموز اینو نمیدونه. پس طبیعتا یک کار تخصصی دانش بنیان به سمت این میره که توانمند کنه معلم ها رو. اینجا باز من یه نکته خیلی مهمی رو میخوام عرض کنم، علاقه مندم واقعا دلسوزان به این مطلب، باید دقت بیشتری توجه کنن که ما یه آموزش کلام محور داریم، استاد محور داریم که هر فردی که توانایی بیشتری داشته باشه میتونه در یه موقعیت اجتماعی حاضر بشه، مطالب خودش رو در قالب کلام و گفتار به دیگران منتقل کنه. اما یه آموزش ابزار محور داریم و اون ابزار میتونه ابزار صلب نباشه. شما کره جغرافیای ابزار صلب میدونید، مولاژ بدن انسان یه ابزار صلبه. ماها در مدرسه کره جغرافی دیدیم، نقشه دیدیم، حتی با این مولاژ اجزاش بازی کردیم، قلبو درآوردیم، کلیه رو در آوردیم، اما الان نمیدونیم واقعا کبدمون چند گرمه. و ما وقتی از کبد چرب، بیماری کبد چرب در جامعه صحبت میکنیم، لازمش اینه که دانش آموز ما در دبستان اینو فهمیده باشه، عضو بدن خودش رو بدونه. از این جهت به نظر میاد که لازمه ما فرایندها رو با خود بچه‌ها طی کنیم و بسازیم، یعنی خودشون یه کره بسازن، خودشون نقشه تهیه کنن، خودشون مولاژ بدن درست کنن تا واقعا درگیر بشن و اون انگیجمنت اینوالو اتفاق بیفته. خب هم با کمک خیری، هم با کمک آموزش معلم، هم با کمک خود نظام آموزش این اتفاقات افتاده. میگم حلقه مفقودش توجه خیری مدرسه سازه. من جا داره اینجا از یکایک همکاران خودم تشکر کنم، جوانهایی که با غیرت، با دلسوزی، با حمیت وارد عرصه آموزش شدن. اون آموزش ابتدایی، آموزش کنکوری، خب تبعات خودش رو داره. از رشته های علوم مهندسی هستن، مهندسی صنایع هستن، مهندسی شیمی هستن، روانشناسی هستن، علوم شناختی هستن، مدیریت ساخت و تولید هستن. چون کار تلفیقی، آموزش تلفیقی، جنس دوستانی هم که دور هم جمع شدن تلفیقیه و امیدوارم با دعای خیر مردم، دعای شما شنوندگان محترم، ما بتونیم مسیرمون رو با سرعت بیشتری طی کنیم.
انشالله. درود بر شما آقای مهندس محمد رضا بیاتی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان نموبال. آیا به نظر شما علم بهتر است؟
من یقینا میگم علم بهتر است و علم ثروت ساز است. و ما وقتی مسیر توسعه رو در کشورهای دیگه هم میبینیم، عالمانه ثروت خلق کردن و خلق ثروت از علم اتفاق میفته. خیلی به مناسبات رایج کسی دقت نکنه میتونه به این موقعیت برسه که با علم ثروتمند بشه.
نبض تفکر دانشمندان ایران در علم بهتر است رادیو تهران.
علم مثل یه چراغی است که راه رو روشن میکنه که انسان بدون کجا میره و پیشرفت به سوی کمالات با علم حاصل میشه.
علم بهتر است شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 روی موج اف ام ردیف 94.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. مهمان من در برنامه امروز جناب آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل شرکت نانو فناوری سراج هستند که تولید کننده ژنراتور نانو حباب هست این شرکت. آقای دکتر فرمودین که یکی دو تا شرکت دیگه هم دارن این فعالیت رو میکنن، در شرطی که در دنیا کمتر از 10 شرکت هستند که با این ویژگی فعالیت میکنن. طبیعتا پس شما باید به فکر صادرات هم افتاده باشید.
بله همینطوره. کشور ایران مزیت‌های خوبی در خصوص صادرات داره. درسته ما در شرایط تحریم هستیم و از این جهت با مشکلاتی مواجه میشیم، اما با توجه به انرژی، قیمت ارزان انرژی در ایران و قیمت مناسب نیروی انسانی، ما مزیت رقابتی در خصوص قیمت داریم. با کمپانی‌های اروپایی و آمریکایی خودمون رو مقایسه می‌کنیم، محصولی که اونا دارن عرضه می‌کنن ما می‌تونیم گاهن یک پنجم یا در برخی مواقع تا 10% قیمت اونا در واقع محصول رو به بازار عرضه بکنیم. این اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا می‌کنه. همین موضوع موجب شده که تو همین مدت زمان کوتاهی که ما فعالیتمون رو شروع کردیم چیزی بالا بود 10 تا از دستگاه‌هامون رو به کشورهای اطراف ایران صادر بکنیم، هم از ارمنستان، خود کشور افغانستان، بلاروس و اخیراً حتی ما موفق شدیم چند دستگاه رو به کشور مکزیک ارسال بکنیم. این نشان دهنده پتانسیل خوب کشور ما برای بحث صادرات. اگر بتونیم در واقع مشتریان خوبی در خارج از کشور انجام بدیم و بتونیم در واقع منابع مالی که مشتریان میخوان رو به کشورمون برگردونیم.
خب برای اینکه به اینجا برسید به چه زیر ساختایی نیاز دارید؟
ببینید مهمترین مسئله که در این خصوص الان برای شرکت های نظیرمون محدودیت ایجاد کرده بحث نقل و انتقال مالیه. در این خصوص ما با مشکلات جدی مواجه هستیم. اینکه بتونیم محصولی رو که میخوایم بفروشیم به مشتری خارجی پولمون رو به داخل کشور برگردونیم. اگر حالا دستبندرکنان در این خصوص بتونن تدبیری رو در واقع بیاندیشن که ما بتونیم بحث نقل و انتقالات مالی رو راحت تر انجام بدیم یا مکانیزمی تعریف بشه که ما بتونیم با هزینه کمتری بحث نقل و انتقالات مالی انجام بدیم، قطعا صادرات ما میتونه افزایش پیدا بکنه.
درسته. نکته‌ای که برام پیش میاد اینه که طبیعتاً دونستن وجود یک همچین محصولی در کشورمون میتونه که هم شما رو کمک کنه، هم به صنایع مختلفمون که حالا شما اشاره کردید به گوشه ای از اونها کمک شایان توجهی رو داشته باشه. چه کار کردید برای اینکه محصولتون رو بیشتر بشناسونید به جامعه مخاطبتون؟
واقعیتش اینه که از زمانی که ما این بحث رو شروع کردیم، حالا جدا از در واقع چالش های فنی که برای توسعه این محصول فناورانه داشتیم، بخش جدیتر از جدیتر چالش هایی که ما مواجه بودیم تو بخش بازار و مارکتینگ بوده اتفاقا، و معرفی و شناخت این محصول و اینکه جامعه مخاطبین ما بپذیرن که این محصول محصول مفیدیه، اثرگذاره و به قولی منطق اقتصادی داره خرید اون. من به عنوان حالا مدیر عامل این شرکت الان خدمت شما دارم صحبت میکنم، شاید همین الانم هم که داریم روی این محصول کار میکنیم بیش از 80% وقتم رو حوزه مارکتینگ و معرفی محصوله تا در واقع فرآیندهای فنی، و این خب نشون دهنده اینه که تقریبا در اکثر حوزه‌های دانش بنیان اون چالش جدی در بخش مارکتینگ هست و عزیزانی هم که توی این حوزه دارن کار میکنن باید اینو در نظر بگیرن که بحث بازار بحث بسیار مهمیه و عملا نیروی محرک هر شرکتی بخش بازاریابی قوی اون هست.
بله همینطور. و طبیعتاً فکر میکنید که ثمره تلاشای شما در کشور دیده بشه به عنوان یک جوانی که هم شرکت دانش بنیان دارید هم به نوعی میتونیم از شما به عنوان یک کارآفرین یاد کنیم؟
خب ببینید واقعیتش اینه که در نهایت اون انگیزه اصلی درونی هست. من خودم معتقدم به این موضوع. میشه خیلی فعالیت‌های اقتصادی دیگه ای داشت که با زحمت بسیار کمتری شما بتونید منفعت مالی بیشتری ببرید، اما یک انگیزه درونی باعث میشه که حالا در واقع افراد روی بیارن به همچین کارهایی که میتونه در واقع کارآفرینی داشته باشه، خصوصا برای قشر تحصیل کرده ما. و این رو هم باید در نظر بگیریم، کسی که وارد این حوزه میشه باید آمادگی اینو داشته باشه که با چالش ها و موانع جدی مواجه میشه و با پیش‌فرض این که با چالش مواجهه وارد این حوزه میشه. اینه که در نهایت میگم جدا از تقدیرهای بیرونی که ممکن از فرد بشه، در نهایت باید یک انگیزه درونی بسیار جدی برای ورود به همچین حوزه هایی باشه.
درست. نکته اگر باقی مونده آقای دکتر بفرمایید، شنونده است.
نه خیلی ممنون از دعوتی که انجام دادید، انشالله موفق باشید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون که ژنراتور نانو حباب رو در ایران تولید می‌کنه. سپاسگزار شما هستم که امروز هم همراه من و همکارانم علم بهتر است رادیو تهران رو شنیدید. یک بار دیگه عرض می‌کنم خدمتتون 30094 شماره پیامک ماست. برای اینکه با ما در ارتباط باشید و نظرات و انتقادات خودتون رو هم میتونید که به 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارسال بفرمایید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
مگر من خانه ماهم چو گردون